بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 72، سطر اول. و ثانیهما ایسان المسلکین ان یدل ابتداءا ای من غیر استعانت و عدمیت الوحده الا ان الکسر عدمیتون. در این مقصد پنجم از مقصد دوم بحث ما این بود که بعضی از متکلمین یا متکلمین گفتن عدد در خارج موجود نیست بلکه امریست اعتباری. گفتیم بر این مدعا دو دلیل دارند. دلیل اولشون با استمداد از وحدت بود، یعنی این چنین گفتند عدد از وحدت تشکیل میشه یا از وحدات تشکیل میشه و وحدات در خارج موجود نیستند، پس عدد هم که ترکیبی از وحدات در خارج موجود نیست. این دلیل اولشون بود که توضیح داده شد و تموم شد. و در این دلیل توجه کردید خواستن عدد رو که کثرت نفی کنن از طریق وحدت نفی کردن، گفتن وحدت در خارج نیست، پس عددی هم که از اونها تشکیل میشه در خارج نیست. حالا میخوان دلیل دوم بیارن که در این دلیل دوم از وحدات استفاده نمی کنند، مستقیم میرن سراغ کثرت و خود کثرت رو نفی میکنند و میگن در خارج کثرتی موجود نیست. البته کثرت همون عدده، گاهی میگیم عدد گاهی میگیم کثرت. کم منفصل عدد است یا کثرت؟ کم متصل مقدار است. کم منفصل رو بهش میگیم عدد، گاهی هم بهش میگیم کثرت. پس الان اگر تعبیر به کثرت میکنیم در واقع منظورمون همون عدده. خب حالا میخوام ثابت کنیم که کثرت در خارج موجود نیست بدون این که از وحدت استفاده کنیم. دلیلمون رو توجه کنیم. ابتدا میگیم کثرت امریست عارضی و نمیتونه در خارج بدون موضوع موجود باشه، یعنی اونطور که یک جسم مستقلن در خارج موجوده، کثرت نمیتونه در خارج مستقلن موجود باشه، بلکه باید به چیزی متکیه کنه، باید متکی به چیزی باشه. این اولا. ثانیاً اون چیزی که کثرت بهش تکیه میکنه غیر از کثیر چیزی دیگه نمیتونه باشه، مثلا کثرت نمیتونه به واحد قیام پیدا کنه، حتما باید به کثیر قیام پیدا کنه. اینم مطلب دوم. حالا مطلب سوم. حالا که روشن شد کثرت مستقل نمیتونه در خارج باشه و متکی به غیر کثیر هم نمیتونه باشه، متکیش میکنیم به کثیر، دیگه غیر از این فرض باقی نمیمونه. حالا که متکیش کردیم به کثیر، سوال میکنیم که این کثرت که یک عرض است، مثلا پنج کثرت دیگه، یه دونم یه عرض هم هست، این قائم به کثیر هست یا قائم به امری است که اون امر قائم به کثیره؟ دو جور تصور میشه. یکی این که مستقیم این کثرت قائم باشد بر کثیر، دوم این که این کثرت قائم باشه به امر واحدی، اون وقت اون امر واحد قائم باشه به کثیر، چون میدونید کثیر خودش واحده. مثلا پنج یک پنجه، ده یه دونه دهه، همش یه دونه هستن، هزار هم یه دونه هزاره، پس کثرت یکیه. اون وقت این میگیم یا قائم است به کثیر، مثلا پنج قائم است به این پنج تا سی، یا قائم است این پنج که امریس واحد، کثرتیس واحد، قائم است به یه امر واحدی و اون امر واحد قائم است به کثیر. اونجا که کثرت قائم باشد به یه امر واحد و اون امر واحد متکی باشد به کثیر، اونو بعدا مطرح میکنیم. الان میخوام این رو مطرح کنیم که کثرت امر واحد است و قائم است به کثیر. اینو میفهمد دو جور میشه، یا کثرت به تمامه به این فرد از کثیر قائم میشه، یعنی اون عدد پنج به این یه دونه سیب قائم میشه، دوباره همون کثرت به اون فرد دیگری از کثیر یعنی سیب دوم قائم میشه، بار سوم به سیب سوم، تا بار پنجم به سیب پنجم، که یه دونه کثرته، یعنی پنج تا موضوع داره، پنج تا موضوع هر کدوم جدا جدا. این یه فرض. یه فرض اینه که نه، پخش بشه رو اون پنج تا موضوع به طوری که واحدی از این پنج به این سیب تعلق بگیره، واحد دوم به سیب دوم، واحد سوم به سیب سوم، تا پنج تا سیب. پس اگر بخواد این کثرت که مثلا عدد پنجه تعلق بگیره به کثیر، دو جور تعلق بگیره، یا این پنج تو یکی از این سیب ها وارد میشه و قائم میشه به اون سیب، دوباره پنج به طور کامل به سیب دوم، بار سوم پنج به طور کامل به سیب سوم و هکذا، یا این که نه، این پنج میاد پخش میشه رو این پنج سیب، یه واحدش مال این سیبه، واحد دومش مال سیب دومه، واحد سوم مال سیب سوم، تا آخر. در هر دو حال میشه بگیم که کثرت قائم شد به کثیر. خب حالا هر دو رو بررسی کنیم ببینیم درسته غلط. اولی رو میگه غلطه، اول این که عدد پنج که کثرت است، با این که واحده یه دونه عرضه، هم قائم بشه به این سیب، هم قائم بشه به اون سیب، هم به اون سیبای دیگه، خب لازمه این چنین قیامی این است که عرض واحد محلهای متعدد داشته باشد. و ما در قبل گفته بودیم که لا یمکن ان یقوم عرض واحد به محله اینه، تا چه برسد به این محلهای بیشتر. پس این باطله، قبلا باطلش کرده بودیم که یک عرض قائم بشود به چند محل. یه دلیل دیگه هم بر بطلان این فرض داریم. دلیل دیگه اینی که مثلا دو رو بخواد دو رو بر این یک و اون یک قائم کنید، یا به مثالی که مثلا پنج رو بخواد قائم کنید، اینطور میشه اون عدد یک یا اون معدود یک دوتاست، این یکی دیگه هم دوتاست. خب لازمش اینه که در مثالی که من گفتم اون سیب اول بشه پنج تا سیب، سیب دوم بشه پنج تا سیب، چون عدد پنج بهش قائم شده دیگه، هر کدوم از این سیبا با این که یکی هستن بشه پنج تا یا بشن دوتا. پس قیام کثرت به تک تک این واحدها گذشته از این که قیام عرض واحد به محلهای متعدده، گذشته از این اشکال دیگه هم داره، لازم میاد که هر یک از این نهل های واحد بشن چند تا، یه دونه بشه چند تا، حالا بشه دو تا به مثال ایشون یا بشه پنج تا به مثال من. پس این فرض باطله، این فرض که کثرت قائم بشود به کثیر به این صورت که به هر تک تک این افراد کثیر جدا قائم بشه، به طور کامل قائم بشه بدون این که این پنج تا تقسیم بشه. فرض دوم اینه که پنج عدد پنج بیاد روی سیب های پنج کنه تقسیم بشه، اون وقت چی میشه؟ میشه پنج تا عرض با پنج تا موضوع، در حالی که ما فرض کردیم کثرت واحد است، یک عرضه نه پنج تا عرض، و این خلاف فرضه. شما گفتید این کثرت یک صفته، یک عرضه، واحد شخصیه، الان معلوم شد پنج تاست، چون به پنج تا محل تعلق کرده، پس پنج تا عرضه، پنج تا محله، و این خلاف فرض شماست. بنابراین اینم شد باطل. پس قیام کثرت به کثیف به هر یک از این دو صورت باشد باطل. میرون سراغ اون قسمی که کنارش گذاشته بودیم، حالا مطرحش میکنیم. گفته بودیم این عدد 5 که کثرته و یه دونه واحده، یعنی یک پنجه نه چند تا، این عرض تعلق بیره به امر واحدی. خب عرض واحد به محل واحد تعلق میگیره، اون محل واحد تعلق میگیره به کثرت یا به کثیر. اون محل واحد تعلق میگیره به کثیر، یعنی 5 تا سیب داریم تو یه جامعه جمعشون میکنیم، تو اون جامعه میشه امر واحد. بعد کثرت رو به این جامعه و این امر واحد تعلق میدیم، پس کثرت تعلق پیدا میکنه به این امر واحد، این امر واحد مربوط میشه به اون کثیر، یعنی به 5 تا سیب. اینو میفرماد که دو سوال باقی میمونه. اول سوال کردیم این کثرت رو چطوری به کثیر مرتبط میکنیم، راههایی گفتیم همه رو باطل کردید. بعد راه آخر این بود که این کثرت قائم بشه به امر واحد. سوال میکنیم این امر واحد که به کثیر مرتبطه چجوری مرتبطه؟ آیا به خود کثیر مرتبطه، روی کثیر پخش میشه، یا اینکه باز به توسط یه امر واحد دیگه به کثیر مرتبط میشه؟ خب شما نمیتونید بگید به چند این امر واحد به چند تا کثیر جدا جدا تعلق میگیره. لازمش اینه که امر واحدی که عرضه چند تا محل داشته باشه. و نمیتونید بگید تقسیم میشه، چون شما فرض کنید یه دونه امر واحده، چطوری میخواد تقسیمش کنید به 5 تا سیب؟ پس ناچارید که دوباره بگید یه امر واحد دیگه میاریم، عدد رو، کثرت رو، سلام، کثرت رو مرتبط میکنیم به امر واحد اول، امر واحد دوم اول رو مرتبط میکنیم به امر واحد دوم، دوباره در امر واحد دوم نقل کلام میکنیم، اونم باید مرتبطش کنیم به امر واحد سوم، همینطور میریم جلو، دیگه آخر هم نداریم، میشه تسلسل. این فرض هم باطل شد. پس تمام فرض هایی که در اون فرض کثرت میخواد قائم بشه به چیزی باطل شد. گفتیم کثرت خودش جوهرم که نیست که بتونه قائم به چیزی نباشه، قائم به غیر کثیر هم که نمیشه، پس باید قائم باشد. اولا قائم به غیر کثیر هم نباشد، ثانیا قائم به کثیر هم که شد، سه تا فرض پیدا شد، هر سه فرض باطل شد. پس کثرت اگر موجود باشه بالاخره یکی از این حالات رو داره دیگه، یا قائم به چیزی نیست، یا قائم به چیزی غیر کثیره، یا قائم است به کثیر با سه فرض باطل. همه این فرض ها میشن باطل، همشون میشن باطل. پس ناچار بدیم کثیر اصلا در خارج موجود نیست، چون اگه بخواد موجود باشه یکی از این حالات رو باید داشته باشه و همه حالات باطل هست. پس باید راحت کنیم خودمون، از اول بگیم کثرت در خارج موجود نیست بلکه امریز اعتباری. از اینجا نتیجه میگیریم کثرت امریز اعتباری، یعنی عدد امریز اعتباری و عدد در خارج موجود نیست. این دومین دلیلی است که متکلمین برای نفی وجود عدد در خارج اقامه کردن. که توجه میکنین در این دلیل از وحدت استفاده نکردن، نگفتن وحدت در خارج نیست و عدد هم تشکیل شونده از واحد است پس او هم در خارج نیست. اون دلیل اولشون بود. دلیل دومشون اینه که مستقیما میگن کثرت در خارج نیست، چون بخواد در خارج باشه یکی از این حالات رو باید داشته باشه و همه حالات باطله، پس نمیتونه در خارج باشه، یعنی کثرت نمیتونه تو خارج باشه، یعنی عدد. این دلیل دوم تموم شد. به کتاب خودم یه سفر رو گفتم، حالا از رو میخونم. صفحه 72 این سطر اول و ثانی هما ای سان المسلکین، دومین مسلکی که متکلمین برای نفی عدد در خارج دارند و به توسط این مسلک و دلیل ثابت میکنند که عدد در خارج نیست بلکه امریز اعتباری، دومین دلیل اینه که ان یدل ابتداءن الا ان الکسر عدمیتون، دلیل بیارن مستقیم بر این که کسرت عدمیست. این ابتداءن یعنی نه مثل دلیل قبل که نگفتن در دلیل قبل نگفتن کثرت موجود نیست، گفتن تشکیل دهنده کثرت که وحدات موجود نیست، ابتدا اینو گفتن، بعد منتقل شدن ثانیاً به این که پس کثرت هم که عدد است در خارج موجود نیست. اینطوری استدلال کردن که ابتدا نرفتن سراغ کثرت، بلکه ابتدا رفتن سراغ وحدت و وحدت رو نفی کردن در خارج، نتیجه گرفتن پس کثرتی هم که از وحدت درست میشه در خارج نیست. اما تو این دلیل ابتدا یعنی بدون کمک گرفتن از نفی وحدت مستقیما میرن سراغ خود کثرت و کثرت رو نفی میکنن. ابتداء رو معنا میکنه شارح، این من غیر استعانت و عدمیت الوحده، بدون اینکه کمک بگیرن از عدمی بودن وحدت مستقیما ثابت میکنه که کثرت عدمی است و اگر کثرت عدمی است عدد در خارج نیست. ان یدل ابتداء بر اینکه کثرت عدمی است، یعنی ادعای اینه کثرت باید عدمی باشه و در خارج موجود نباشه، و الا شروع استدلاله، و الا استثناء نیست، قیاس استثنایی است. یعنی و الم تکن عدمیتن بل وجودیتن، اگر کثرت عدمی نباشه بلکه امر وجودی باشه و در خارج موجود باشه، کتاب داره فعیم قامت، نسخه مصنف هم فعیم قامت، اشاره میگه انش زیاده، فعیم قامت ان زیاده، باید قامت باشه. ما مبارات قامت منو میکنم چون این ان جوابش نمیاد و اصلا اینجا معنی نداره. و الا یعنی و این لم تکن عدمیتن بل وجودیتن، اگر کثرت عدمی نباشد بلکه وجودی باشد. این مقدم قامت بالکثیر، این تالی، یعنی چون کثرت عرضه نمیتونه جوهر باشه، نمیتونه مستقل باشه، باید قیام به چیزی داشته باشه، قیام به واحد هم که نمیتونه داشته باشه چون کثرته، نمیتونه قیام به واحد داشته باشه، پس باید قیام داشته باشه به کثیر. ملازمه روشنه، اگر کثرت در خارج موجود باشد باید قائم به کثیر باشه، روشنه، چون نمیتونه قائم به هیچی نباشه زیرا که عرضه، نمیتونه هم قائم به واحد باشه چون لازمه به ضد خودش قائم بشه، پس ناچار باید به کثیر قائم بشه. این روشنه، بنابراین ملازمه بین مقدمه تالی تمامه که اگر این کثرت وجودی باشه حتما باید قیام به کثیر داشته باشه. بعد میگه لکن تالی باطله، یعنی قیام به کثیر سه تا فرض داره، هر سه فرضش باطله. وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه، یعنی وجودی بودن کثرت باطل میشه و نتیجه گرفته میشه که کثرت عدمی است. شارح میگه بل از هر ان یقال و الا قامت، نه و الا فعین قامت، فعین رو باید کنارش بذاریم، از هر این هستی گفته شود و الا قامت، ضمیر قامت هم برمیگرده به کثرت. شارح هم ظاهر میکنه این ضمیر، میگه ای الکثرت قامت کثرت بالکثیر. خب آیا نمیشه قائم به کثیر نباشه؟ ایشون میگه اگه بخواد قائم به کثیر نباشه یکی از دو حالت باید اتفاق بیفته، یا باید مستقل باشه حالت جوهری داشته باشه که نمیشه، چرا؟ چون عرضه، عرض که نمیتونه به صورت جوهر مستقل باشه، یا باید عارض بشه به وحدت، اونم نمیشه چون قائم میشه به ضد خودش، پس لاجرم باید قائم بشون به این که به کثیر قائم است. از لا یتصور دلیل ملازمه است، چرا اگر وجود گرفت باید به کثیر تعلق پیدا کند و قیام پیدا کنه؟ زیرا دو فرض دیگرش ممکن نیست، پس این فرض سوم متعین میشه. دو فرض دیگه این که یکی مستقل باشه، یه فرض هم این که قائم به وحدت بشه، این دوتا ممکن نیستن، پس متعین هم باید قائم به کثیر بشه. از لا یتصور قیام این کثرت به ذاتها که حالت جوهری پیدا کنه، ولا به غیر کثیر، به غیر کثیر هم نمیتونه قائم بشه، یعنی به واحد بخواد قائم بشه، قائم میشه به ضد خودش، این باطله. و این ایزن در این هنگامی که باید به کثیر تعلق پیدا کنه و قیام پیدا کنه، یکی از سه حالت پیش میاد، البته مصنف میگه یکی از دو حالت پیش میاد، شارح حالت اول دو مرتبه به دو حالت تقسیم میکنه، مجموع حالات میشه سه تا. فاما ان تقوم این کثرت بالکثیر من حیث هو کثیرون، یعنی خود کثرت مستقیما به کثیر قیام پیدا میکنه. متن بعدی که در چهار خط بعد میاد، او تقیم و بالکثیر من حیث و عرض له امرون ساره بهی واحدن، یا فرض اولی که الان خونده بودیم این بود که این کثرت قائم میشه به کثیر، فرض دوم اینه که نه، قائم میشه به یه امری که واحد است و اون امر واحد قائم میشه به کثیر. این دو تا فرض، فرض اول رو که قائم به کثیر بشه شارح به دو قسم تقسیم میکنه. یکی اینکه قیامش اینطور باشه که این عدد، این کثرت مثلا مثل عدد پنج به تمامه، به تمامه یعنی به پنج بودنش تعلق بیره به این سیب، دوباره تعلق بیره به اون سیب بعدی، به پنج تا سیب جدا جدا تعلق بیره. وقت میشه یک پنج تا که تعلق گرفته به پنج چیز، یک عرض تعلق گرفته به پنج محل، که این غلط. یا نه تقسیم میشه روی این پنج تا به طوری که این عدد پنج که اسمش کثرته، یک واحدش میره به قیام میکنه به این سیب، واحدی دیگه‌اش قیام میکنه به سیب دوم تا آخر. وقت لازمش اینه که ما یه دونه عرض نداشته باشیم، پنج تا عرض داشته باشیم، در حالی که فرض کردیم یه دونه عرض بود. اینم پس شد باطل. اون یکی دیگه هم که فرضی که بعدن میاد که مستلزم تسلسل اونم باطل. اینا رو هم از خارج گفتن. فاما ان تقوم این کثرت به کثیر، قائمه به کثیر میشه، من حیثا و کثیرون، یعنی بدون اینکه چیزی دیگه واسطه بشه، بدون اینکه امر واحدی بیاد دخالت کنه، بلکه مستقیم این کثرت به کثیر تعلق پیدا میکنه. اگه این باشه لازم میاد اشکالش اینه، فیلزم قیام الواحد شخصی الکثیر، لازم میاد که یک واحد شخصی، یک عرض شخصی قائم باشد به موضوعات کثیره، در حالی که ما قبلا گفتیم واحد نمیتونه یعنی عرض واحد نمیتونه محله های متعدد داشته باشه. قبلا توی یکی از مقاصد بحثش کردیم. حالا شارح این مطلب مصنف رو تفصیل میده، به دو فرض تقسیمش میکنه. اینطوری میگه فَإِنْ قَامَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِتَمَامِهِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَثِيرِ. توجه کن اینجا کلمه به تمامی هم داریم، کلمه به کل واحد دارید. به تمامه رو متعلقه به قامه نگیرید، به کل واحد رو متعلقه به قامه بگیرید. به تمامه تأکید برای واحده، مثل این که بگیم قام از ذالک الواحد و کلهو، که تأکیدش کنیم قام از ذالک الواحد و کلهو به کل واحد من الکثیر. اینطوری به معنا کنیم که به تمامه، ضمیر به تمامه برمیگرده به خود واحد. اگر این واحد به تمام خودش یعنی به کلیت خودش تعلق بگیرد به کل واحد من الکثیر، یعنی مثلا این کثرت که امریس واحد تعلق بگیره به هر یک از اون دوتا واحد داریم که کنار هم قرارشون بدیم میشه کثیر، کثرت رو به این دوتا واحد تعلق بدیم به این صورت که این دو هم بره تو این واحد هم بره تو اون واحد. دوتا اشکال گفتیم پیش میاد، یکی این که لازم میاد عرض واحد تو دوتا محل وارد شده باشه، یکی این که لازم میاد هر یکی از این واحدا بشن دو، هر یکی از این واحدا بشن دو. یعنی سلام علیکم، یعنی این واحد که دو بهش تعلق میگیره بشه دو، اون واحدی دیگه که باز بهش دو تعلق میگیره بشه دو. فَإِنْ قَامَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِتَمَامِهِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَثِيرِ كَانَ مِمَّا عُلِمَ بُطْلَانُهُ بِالْبَدِيهَةِ. اینو قبلا بیان کردیم که بالبدیهه باشه. بله. در صفحه 51 مقصد هشتم بیان کردیم که العرض الواحد به شخص لا یقوم به محله این ضرورته. در جلسه گذاشتم گفتم آدرسشو نگفتم، حالا در این جلسه آدرسشو ذکر کردم که اونجا که گفتیم عرض واحد به دوتا محل قائم نمیشه، مقصد هشتم از مقصد اول بود که در کتاب ما صفحه 51 بود. کان قد علم کان مما علم بطلان هو بالبدیهه که از کردن تو صفحه 51. بعد میفرماد در اینجا یه محل دیگه هم لازم میاد، دوتا عرض اگر به بلی یک عرض اگر به دو محل قائم باشه اشکالی داره که تو مقصد هشتم گفتیم، در اینجا که عدده یه اشکال دیگه هم پیدا میکنه و اونی که اگر بخواد این عدد دو هم به این واحد قائم بشه هم به اون واحد قائم بشه، لازمش اینه که اون واحد بشه اسنان، این واحد دیگه هم بشه اسنان، که یه مشکل دیگه است غیر از این که میگفتیم عرض به دو محل قائم نمیشه. ما استلزامهی یعنی این چنین قیامی مستلزم از هاهونه در باب عداد محالا آخر رو، زیرا اسنینیت مثلا، حالا من عدد پنج گفتم اینه عدد دو داره میگه، مثلا عدد اسنینیت اگر قائم بشود به کل واحد من الواحدین کان الواحد و اسنین، لازمش اینه که واحد بشه دوتا، پس این اشکال دیگه هم هست. بنابراین دوتا اشکال لازم میاد، یکی این که لازم میاد عرض واحد به محلهای متعدد قائم باشد، دومی که لازم میاد که هر عدد یکی بشه دو. بعد میفهمد و این قامه به کثیر علی سبیل توزیع، این عطف بر دو خط قبله، گفتیم فإن قام اون کثرت به تمامه قائم شود به کل واحد من الکثیر، یعنی تو این سیبم عدد دو بیاد، تو اون سیبم عدد دو بیاد، تو سیب بله تو هر دو سیب عدد دو بیاد، لازم میاد که یک عرض که عدد دو هست قائم بشه به دو محل، علاوه بر این لازم میاد که یک بشه دو. حالا میگه و این قائم به کثیر، اگر اون کثرت قائم بشود به کثیر، یعنی قائم بشه به این دوتا واحد، اما علا سبیل توزیع که تقسیم بشه به این صورت که اسنان بیاد رو دوتا واحد، این اسنان یک وحدتش مربوط بشه به این واحد، وحدت دیگه‌اش مربوط بشه به اون واحد، توزیع بشه روی این دوتا واحد، اگه اینطور بشه لازمش اینی که این اسنان عرض واحد نباشد، عرض متعدد باشه، دوتا عرض باشه کنار هم جمع بشه، یکیش بیاد بره تو اون واحدی که بره تو اون واحد. این خلاف فرضه، فرض ما اینه که عرض واحده، عرض واحد به نام کثرت میخواد تعلق بگیره و قیام پیدا کنه به دو محل، نه اینکه دو تا عرض بشه برای دو محل، این یه خلاف بحث میشه، خلاف فرض میشه. و این قام این کثرت به کثیر، اما علی سبیل توزیع خودش توضیح میده، به ان یقوم شیء من الاثنینیت به هازا و شیء آخر به ذاک، یعنی بخشی از اثنینیت تعلق بگیره به هازا، یعنی به این واحد، و شیء آخر بخشی دیگر اثنینیت تعلق بگیره به ذاک، به اون واحد دیگر. اگه این باشه لم تکن الاثنینیت صفتا واحدتا وحدتا شخصیه، لازمه که اثنینیت یک صفت شخصی نباشه، کم ادعایتون رو چون شما ادعا کردید، شما میگید اثنین یک عرضه، ثلاثه یه عرضه، خمسه یه عرضه، هر کدوم اینه یه عرضه. الان شما اثنین رو دوتا عرض کردید، یکی رو عرض کردید بر این واحد، یکی رو عرض کردید بر این واحد، و این درست نیست، خلاف فرضتونه. او تقوم کسی، این آخرین فرض ماست که کثرت قائم بشه به کثیر، ولی به این صورت که این کثرت اول قائم بشه به امر واحدی، بعد اون امر واحد قائم بشود به کثیر. خب در این صورت دیگه اشکالات قبل پیش نمیاد، چون کثرت که عرض واحده به امر واحد قائم شده، ولی یه اشکال دیگه پیش میاد و اون اینه که این امر واحد به چی قائم شد؟ این امر واحد شما دارید الان به کثرت به کثیر قائم میکنید، همونطور که کثرت که واحد بود نتونست به کثیر قائم بشه، این امر واحد هم که واحده نمیتونه به کثیر قائم بشه. شما کثرت رو به این امر واحد قائم میکنید، بعد امر واحد رو به کثیر قائم میکنید. سوال میکنید این امر واحد چگونه به کثیر قائم شد؟ آیا بر کثیر توزیع شد یا به چند محل تعلق داره؟ یا نه باز یه امر واحد دیگری واسطه شد که این امر واحد اول به کثیر تعلق بگیره؟ حتما این سومی رو خواهید گفت، چون اون دوتا که باطل شدند. پس لازم میاد که کثرت تعلق بگیره به امر واحد، دوباره اون امر واحد به امر واحد قبل از خودش، امر واحد قبل از خودش به امر واحد قبل از خودش، به هکذا تسلسل لازم میاد. و او تقوم و بالکثیر، تقوم و ضمیرش به کثرت برمیگرده، یعنی اون کثرت قائم به کثیر میشه به این صورت: من حیث و عرض لهو، لهو یعنی للکثیر، امری بر کثیر عارض شده که سار اون کثیر بهی، یعنی به خاطر این امر واحدن. ضمیر رو توجه کنید چطوری برمیگرده. امری بر کثیر عارض شد که کثیر به خاطر اون روز این امر شد واحد، اون وقت بعد اون کثرت بر این واحد عارض شد، که در این صورت دیگه لازم نمیاد که کثرت بر متعدد عارض بشه، کثرت بر واحد عارض شده. وقت ایشون میگه ننقل کلام الی، به این امر واحد ما کلامو نقل میکنیم که این امر واحد چطوری عارض شد بر کثیر. حتما خواهید گفت به وسیله امر واحد دیگر، خب میشه تسلسل دیگه. ای ننقل کلام الی ذالک الامری که سار بهل کثیر و شیئا واحدا، اون امری که به خاطر اون امر کثیر یک شی شد و صلاحیت پیدا کرد که در او واحد شخصی یعنی کثرت حلول کنه. کثرت میخواد تو کثیر حلول کنه، نمیتونه، چون کثرت واحده یعنی یک امره، کثیر چند امره، نمیتونه حلول کنه. شما یه امری رو که واحده میارید، به توسط اون امر واحد کثیر رو واحد میکنید، بعد اون وقت کثرت که یک عدد است به کثیری که واحده تعلق میگیره، وقت واسطه تون یه امر واحده، بعد میگیم این امر واحدی چطوری بر کثیر عارض کردید؟ بالاخره کثیر که متعدد بود، امر واحدی چطوری قبول کرد؟ شما ناچارید که بگید که این امر واحدم دوباره به وسیله یه امر واحدی دیگری بر کثیر عارض شد. یه امر واحد قبلی آوردیم، کثیر رو جمعش کردیم شد یکی، وقت این امر واحد رو که الان میخوام کثرت رو برش عارض کنیم، اون امر واحد رو به توسط امر واحد قبلی عارضش کردیم بر کثیر. یعنی اینطور میشه کثرت عارض میشه بر امر واحد تا به توسط این امر واحد عارض بشه بر کثیر. خب وقت میگیم این امر واحد چطوری بر کثیر عارض شد؟ حتما به توسط امر واحد قبلی، و همینطور امر واحد ها ادامه پیدا میکنن، تسلسل لازم میاد. فنقول ذلک الامر، یا حلول میکند در کثیر از این جهت که اون کثیر کثیر است، دوباره همون شوق قبلی رو تکرار میکنه. منتها شوق قبلی رو درباره کثرت گفتیم، حالا این شوق درباره اون امر واحد میگیم. یا این امر واحد حلول میکند در کثیر از این جهت که کثیر است، وقت لازم میاد امر واحد دارای چند محل باشد. انه هو باطل، تو گفتیم لازم میاد یه عرض دارای چند محل باشد. او من حیث عرض له ما بهی سار واحدن، یا اینکه این امر واحد عارض کثیر می شود از این جهت که عارض شده له، یعنی برای کثیر، ما بهی چیزی که به وسیله او کثیر واحد شده، چون کثیر رو با امر واحد قبلی واحد کردیم، حالا امر واحد بعدی رو برش بار می کنیم، بعدم به توسط امر واحد بعدی کثرت رو برش بار می کنیم. ایشون میگه اگه اینطور بشه نقل کلام در امر واحد قبلی می کنیم، همینطور ادامه میدیم یا از متصلسون. خب تموم شد بس. نتیجه این شد که اگر نتیجه نه استدلال این شد، استدلال این شد که اگر واحد، اگر کثرت که همون عدد است وجودی باشد، یکی از پنج حالت رو دارد. یک حالت اینی که مستقل باشه، جوهر باشه، این باطل شد. یک حالت اینی که قائم بشود ولی قائم به واحد بشود، اینم باطل شد. سه حالت اینه که قائم بشود قائم به کثیر بشود، اینم باطل شد. و 5 تا فرض داشتیم، هر 5 تا رو باطل کردیم. پس اگر کثرت بخواد موجود باشه، باید در خارج موجود باشه، باید در یکی از این فرضهای پنجگانه موجود باشه. و چون این فرضهای پنجگانه باطلن، پس کثرت نمیتونه در خارج موجود باشه. نتیجه این شد که کثرت در خارج موجود نیست. قیاس هم قیاس استثنایی بود، اینطور گفت اگر کثرت در خارج موجود باشه، این مقدم باید به یکی از این 4، به یکی از این 5 صورت باشد، این تالی. لیکن هر 5 صورت باطله، یعنی تالی باطله. نتیجه گرفتیم پس مقدم هم یعنی وجود بودن وحدت، وجود بودن کثرت که عدد است، باطله. فوجب، نتیجه رو میگیره، فوجب ان تکون کثرت که عدد است امر اعتباری. کثرت باید امر اعتباری بشه، نباید وجود خارجی پیدا کنه. و هو المطلوب. دلیل دوم تموم شد. با این دلیل، دو دلیل اقامه شد برای این که عدد در خارج موجود نیست. دلیل اول استنداد کرد از واحد، دلیل دوم دیگه استنداد نکرد از واحد، مستقیما بیان کرد که کثیر نمیتونه در خارج موجود باشه، یعنی عدد نمیتونه در خارج موجود باشه. این بحث تموم شد. خب آیا عدد مطلقا در خارج موجود نیست؟ قبلا در دلیل اول گفتیم که عدد از وحدات تشکیل میشه، و چون وحدات در خارج موجود نیستن، پس عدد در خارج موجود نیست. حالا میگیم بعضی واحدها در خارج موجودند، بعضی واحدها در خارج موجود نیستند، بنابراین به طور مطلق نمیتونیم بگیم عدد در خارج موجود نیست. اگر عدد از واحدهایی که در خارج موجودن تشکیل بشه، خودش در خارج موجوده. برای در صورتی که عدد از واحدهایی که در خارج موجود نیستن تشکیل بشه، اون وقت عدد در خارج موجود نیست. پس به طور مطلق نمیتونیم بگیم عدد در خارج نیست، بلکه باید تفصیل بدیم. الان حدود یه صفحه میخوام بحث کنیم، همین مطلب رو بیان کنیم. چون ما دو قسم وحدت داریم، بعضی وحدت ها در خارج موجودن، بعضی موجود نیستن. اگر عدد از اون وحدت های موجوده تشکیل بشه، خودش هم تو خارج هست، چون اجزایش تو خارج هستن، پس خودش هم هست. اگر عدد از وحدات و اجزایی که معدومن تشکیل بشه، خودش هم در خارج هست، چون از معدومات تشکیل شده. در دلیل اول به طور مطلق گفتن وحدات در خارج موجود نیستن، پس عددی که از اونها تشکیل میشه در خارج موجود نیست. حالا میخوان اون دلیل اول رو اصلاح کنن. دلیل دوم که بحث برد رو خود کثرت، اونو کارش نداریم. دلیل دوم ثابت میکنه کثرت یعنی عدد در خارج نیست. دلیل دوم نمیشه کارش کرد، نمیخوام بی اصلاحش کنیم. ولی دلیل اول که اینطور شروع کرد که واحد در خارج نیست، پس عددی هم که از واحد تشکیل میشه در خارج نیست، این دلیل دوم، دلیل اول باید اصلاح بشه. چون نمیتونیم به طور مطلق بگیم واحد در خارج نیست، بعضی واحد در خارج هستن، وقت عدد در صورتی از اون واحد تشکیل بشه در خارج هست. حالا چه واحدی در خارج هست، چه واحدی در خارج نیست؟ واحد بالاتصال و واحد بالاجتماع در خارج هستند. شما دو تا جسم رو تو هم قاطی میکنید، اینا با هم متصل میشن، همیشه یکی، دوتا میشن یکی. این نمیشه واحد بالاتصال. دو تا جسم رو کنار هم جمع میکنید، دوتا رو با یه لحاظ نگاه میکنید، میشن یکی. این میشه واحد بالاجتماع. واحد بالاتصال و واحد بالاجتماع در خارج موجودن. چرا؟ چون داریم میبینیمشون. من دارم میبینم که این دو تا جسم هم متصل شدن، یا میبینم این دو تا جسم با هم مجتمع شدن. فرق بین اجتماع و اتصال قبلا گفته شده. اگر این دو جسم حد مشترک داشتن، متصلند. اگر حد مشترک نداشتن، هر کدوم بر خودش حد جدایی داشت، حدا به هم چسبیده بودن، اجتماع دارند. دو تا جسم رو به هم چنان بچسبونید که در واقع بشه یه جسم. وقت از اون جایی که چسبوندید، یه دونه سطح وجود داره که اون سطح حد مشترک بین این جسم و این جسم، ابتدای این جسم و انتهای این جسم، میشه حد مشترک. اما دو جسم کنار هم قرار بدید به طوری که با هم تماس پیدا کنند، اینا میشن یکی، منتها به تماس و به اجتماع میشن یکی، نه به اتصال. ایشون میگه من ما واحد به اتصال رو داریم در خارج میبینیم، واحد به اجتماع رو داریم در خارج میبینیم. اگه میبینیم که بگه نمیتونیم بگیم واحد تو خارج نداریم. وقتی چیزی مشهوده تو خارج هم مشهوده نمیشه منکرش شد. پس واحد به اجتماع رو داریم، واحد به اتصال هم داریم. حالا اگه عدد از این واحدهای به اجتماع تشکیل شد، مثلا گفتیم که دو تا جسم متصل کردیم شدن یکی، دوباره دو جسم دیگر متصل کردیم اونم شد یکی، بار سوم دو تا جسم متصل کردیم اونم شد یکی، این سه تا متصلا رو جمع کردیم شد سه تا، سه واحد الان داریم. منتها هر سه واحدمون واحد به اجتماع هست یا واحد به اتصال هست. این سه موجوده، چرا؟ چون واحداش موجوده. اما واحدی داریم که موجود نیست، واحدی که تفسیر میشه به لاینقسم، واحدی که تفسیر بشه به لاینقسم، لاینقسم هم در عدمیه، با لا شروع میشه دیگه، لاینقسم عدمه دیگه. وقت واحد هم تفسیرش میکنی به همین لاینقسم، لاینقسم میشه معرف، واحد میشه معرف. معرف حقیقت معرف رو نشون میده، پس اگر معرف سلبی به عدم نیست، معرف هم با سلبی باشه. لاینقسم سلبیه، پس واحدی هم که به لاینقسم تقسیم میشه اونم میشه سلبی، یعنی میشه عدمی. خب حالا اگه عدد از این جور واحدا تشکیل بشه، عدد میشه معدوم، عدد میشه معدوم در خارج و موجود در اعتبار و میشه امر اعتباری. این حرف مصنفه. ولی شارح بر واحد به اتصال اشکال میکنه، میگه که شما گفتید ما واحد به اتصال رو میبینیم و چیزی که میبینیمش تو خارج نباید منکرش بشیم، باید بگیم تو خارج هست. شما واحد به اتصال میبینید و اون سنگ متصل رو میبینید، شما اون اتصال رو میبینید یا اون سنگ متصل رو؟ ما اون متصل رو میبینیم نه اتصال رو، ما اون مجتمع رو میبینیم نه اجتماع رو. وحدت عبارت هست از وصف اون اجتماع یا وصف اون اتصال. اتصال و اجتماع در خارج نیست، تو اعتبار ماست. اونی که در خارجه امر متصله، امر مجتمعه، نه اتصالش نه اجتماعش. پس اجتماع و اتصال ذهن من میفهمه، میشه امر اعتباری. بنابراین اتصال اجتماع تو خارج نیست. وحدتی که از طریق که وحدتی که وصف اجتماع یا وصف اتصال اونم در خارج نیست. چطور شما میگید واحد به اتصال در خارج است؟ اون متصله تو خارجه، نه واحد به اتصال و نه اتصالش. اون مجتمع در خارج است، نه واحد به اجتماع و نه اجتماعش. هیچ کدوم در خارج نیست. پس باید اینطوری بگید، بگید مجتمع در خارج هست، واحدی برای او عارض شده و این واحد این لاینقسم. متصلی در خارج هست، واحد برایش عارض شده و این واحد این لاینقسم. پس اینجا واحد رو لاینقسمش کردیم. وقتی تفسیر شد واحد به لاینقسم، میشه واحد سلبی، میشه واحد عدمی که در خارج موجود نیست. پس این تفسیر جا نداره، این تفسیر راه نداره. اشکالی که شارح بر مصنف میکنه، ولی از در وقت توضیح دادن از این اشکال صرف نظر میکنه، چون میخواد بالاخره شارح باشه، میخواد کتاب مصنف رو شرح بده. اشکال رو بعد از اینکه واحد به اتصال مطرح میشه اشکال میاره، میگه اشکال شده. بعد میگه که این واحد به اتصال و به اجتماع همون قسم دومیست که مصنف گفت، یعنی با قسم دوم فرق نمی کنه. چون قسم دوم، در قسم دوم واحد عدمیست، در قسم اولم که اجتماع اتصاله باید بگید واحد عدمیست. چون اونی که شما می بینید که واحد نیست، اون شیئیست که واحد شده، وحدتش رو نمی بینید، اتصالش رو نمی بینید. پس اشکال رو وارد میکنه، بعد وقتی میخواد عبارت رو توضیح بده تفصیل مصنف رو میاره و توضیح میده، در حالی که خودش تفصیل رو قبول نداره. مبنای مصنف رو داره توضیح میده، میگه بر مبنای مصنف باید تفصیل داد، گفت اینجور عددهایی که از واحدهای موجود تشکیل میشوند موجودند، اونجور عددهایی که از واحدهای معدوم تشکیل میشوند موجود نیستند. پس به طور مطلق نمیشه گفت عدد در خارج موجود نیست، بلکه باید تفصیل داد که وحدات سازنده این عدد چگونه وحداتی هستند. حالا عبارت توجه کنید. و علم ان الواحد کما علمته یقال به تشکیک علی معانه. در اونجا که ما واحد رو تقسیم می‌کردیم توضیح دادیم که برای واحد معانی متعددی هست و واحد بر این معانی به طور تشکیک صدق می‌کنه، یعنی بر بعضی یا به اولویت صدق می‌کنه، بر بعضی ها به خلاف اولویت. مثلا بر واحد شخصی به اولویت صدق میکنه، بر واحد مثلا به شخص نه، واحد به شخص نه، واحد به شخص هم واحد شخصیه. مثلا بر واحد نوعی صدقش اولاست از واحد به نوع. واحد نوعی حقیقتا واحده، اما واحد به نوع مجازا واحده. واحد نوعی اینه که یک انسان، این میشه واحد نوعی. واحد به نوع یعنی زید و عمر که در نوعشون واحدن. خب زید و عمر که واحد نیستن، کثیرن، اونطور چون در یک نوع واردن به اعتبار نوعشون شدن واحد. پس زید و عمر واحد حقیقی نیستن، واحد مجازی هن، برخلاف انسان که واحد حقیقیه. پس وحدت نوعی میشه واحد حقیقی، وحدت به نوع میشه واحد مجازی. وقت صدق واحد بر اون حقیقی اولا از صدقش بر مجازی است، بنابراین میشه تشبیه. وقتی صدق مختلف باشه مفهوم میشه مفهوم تشکیکی. پس واحد یک مفهوم تشکیکی است که بر معانی مختلف صدق میکند، کل واحد و الاتصال و الاجتماع. شیش خط بعد داره و ککانهی لاین قصه. سه تا مثال برای واحد گفت، دو تاش بل اتصال و الاجتماعه که تو همین خطی که داریم میخونیم واقع شده، یکیش لاینقسمه که در شیش خط بعد میاد. اون لاینقسم رو میگه عدمیه، چون تفسیرش کردیم و یه امر عدمی. اما واحد به اتصال اجتماع رو میگه وجودیه، تفسیر داره میگه. اما شارع طوری شرح میکنه، حالا شرحش خواهید دید، که تفسیر مصنف خیلی راحت فهمیده نمیشه، ولی در این حال اشکالش رو ندیده میگیره و تفسیر مصنف رو کاملا توضیح میده. و وحدته، یعنی وحدت واحد و الاتصال، همچنین وحدت واحد و الاجتماع، امریس وجودی به ضروره. به ضروره یعنی بالبداهه. چرا میگید بالبداهه؟ مثلا زیرا ما مرتبی مشاهده میکنیم، چیزی که مشاهده میکنیم دیگه بدیهتا در خارج موجوده، نمیشه با موجود نیست. لعنان نشاهد و اتصال جسم و اجتماع جسم، اتصال اجسام و اجتماع اجسام رو نشاهد. وقتی مشاهده میکنیم دیگه نمیتونیم این کارش کنیم. از وقت یقال شروع میکنه به اشکال کردن و مصنف اشکال میکنه. قد یقال که مشاهد، اونی که مشاهده میشود، اجتماع اتصال نیست. تا شما بگید اجتماع اتصال موصوف میکنیم به وحدت و بگیم اجتماع واحد به اتصال واحد و بعد این وحدت هم در خارج میبینیم، اونی که شما در خارج میبینید اصلا اتصال نیست، اجتماع نیست، بلکه هوال متصل و بالمجتمع. اونی که مشاهده و شما مشاهدهش میکنید در خارج و باید اعتراف کنید به وجودش در خارج، اون مجتمع و متصل و متصل است. و لیسا نفس الوحده و متصل و مجتمعی که در خارج دیده میشن خود وحدت نیستن. تو شما بگید پس وحدت من در خارج دیدم و باید حکم کنم به این که در خارج موجوده. پس متصل و مجتمع مشاهدن و اما الاتصال و الاجتماع فلا نسلم کنه هما موجوده. این اصلا قبول ندیم که در خارج موجود باشن، فضلا ان یکون مشاهده، تا چه برسد به این که بگیم مشاهدم هستن، دیدم میشن. اصلا ما موجودشون در خارج قبول نداریم، تا چه برسه در خارج مشاهدهشون کنیم. بعد میفهمد که حس به شما میگه این متصله، حس به شما میگه متصله، ولی حس دقیق نیست. حس نمیتونه بگه حکم میکنه به اینکه متصله، ولی حکم نمیکنه به اینکه اتصالش رو دید. او داره متصل رو میبینه، حکم به اینکه اتصالش رو دید نمیکنه. مثلا شخصی رو متصل میکنیم به اما، حس میگه من دارم میبینم این شخص نابیناست. آیا نابیناییش رو هم میبینی؟ آن نابینایی دیدنی نیست که. این شخص نابیناست بله داریم میبینی، ولی نابیناییش رو نمیبینی. اینجا هم این متصل رو داریم میبینی ولی اتصالش رو نمیبینیم، اتصال قابل رؤیت نیست. و هم بل اتصال بل اجتماع فلا نسلم که موجود باشن تا چه برسیم که مشاهد باشن. بعد میگه خب حس داره شهادت میده، میفهمد حس متصل داره شهادت میده نه اتصالو. و شهادت حس به اینکه جسم متصفش به اتصال به هما، یعنی به اتصال و اجتماع، دلالت نمی کند بر اینکه این حس داره مشاهده میکنه اتصال و اجتماع. شهادت میده به اینکه اینا متصلن یا مجتمعن، ولی این معنیش نیست که اجتماع و اتصال داره میبینه.
سیاهی
را در ببینیم، سیاه را ببینیم، سیاهی شده. خب فرق داره، عرضی که شما میگید با عرضی که ما میگید فرق میکنه. سفیدی سیاهی محسوسن، اتصال محسوس نیست.
نه، این داره
که
ما اتصال رو میبینیم،
اتصال رو نمیبینیم. خب بله، یعنی شما اتصال رو میبینید تو خارج ببینید، خودتون مراجعه کنید، متصل رو میبینید بله، ولی اتصال رو نمیبینید. اتصال عقل حکم میکنه. نه، اتصال با اتصال با متصل فرق میکنه. اتصال صفت متصله، اتصال صفت برای متصل. دو چیزه، یکی موصوف یکی صفته.
اتصال میشه
با این شما دو شیء متصل دارید میبینید نه اتصالشون. اتصالشون عقلتون حکم میکنه ها، شما چون عقل حکم میکنه فکر میکنید حسشون داره میبینه. آخه عقل رو نمیشه گذاشتش کنار بگیم حس تنها بیاد به میدون. وقتی حس داره این متصل رو میبینه، عقل هم داره حکم به اتصال میکنه، و شما خیال میکنید که اتصال هم داره چشمتون میبینه، داره که اتصال دیدنی نیست. این واضحه که اتصال دیدنی نیست. شما اون جسم متصل دارید میبینید نه اتصالشو، اتصالشو عقلتون داره حکم میکنه. افتراق هم نمیبینید، افتراق هم نمیبینید. شما دو تا جسم میبینید، دو تا جسم میبینید، عقلتون حکم میکنه این دو تا هستن چطور، فهمتون حکم میکنه نه حستون. حستون فقط داره میبینه دو تا شعره. بله،
شروع جدایی
هم حس نمیبینه، نمیبینه شروع جدایی رو. شما حالا مثال هم هرچی تکرار کنید جواب من همون یکیه، که شما اینا رو نمیبینید، فهمتون حکم میکنه، منتها چون در حین حس فهم داره فعالیت میکنه، شما گمان میکنید که حستون یافت، در حالی که فهمتون. ببینید در نفس، در علم نفس، در علم نفس گفته شده که چشم ما جز رنگ چیزی دیگه نمیبینه، جز رنگ. اصلا جسم رو نمیبینه. حالا راحت کنید شما رو، چشم ما جسم رو نمیبینه، فقط رنگش رو میبینه. خب رنگش رو دیدید، میبینید این رنگ سفیده این وره، اون رنگ سفیده اون وره، اینو چشمتون داره حکم میکنه یا این وره اون وره فهمتون داره حکم میکنه؟ فهمتون حکم میکنه. عرض میکنم چون فهم در حینی که حس داره فعالیت میکنه، فهم هم داره فعالیت میکنه، و شما گمان میکنید که این کار حستونه، در حالی که کار فهمه. حس اگر گوش باشد جز صوت چیزی دیگه نمیشنوه، فقط صوته، صوت رو حس میکنه. اما این صوت بریده شد یا بریده نشد، این فهمتون میگه. صوت فهم میگه که گوش به من خبر داد که اینو شنیدم، بعد خبر داد که دیگه نشنیدم، دوباره خبر داد که شنیدن مجدد شروع شد. پس این دوتا صوت از هم جدا، این پس این دوتا صوت از هم جدا، فهمتون داریم که گوش فقط شنید، بعد مدتی نشنید، دوباره شنید. اون وقت فهمید استدلال میکنه، میگه وقتی نشنید معلوم میشه این دو تا صوت اصلا پاره بودن، دو تا بودن. اینا استدلال فهمه، اینا با حس اشتباه نکنه. بله، و شهادت الحس به اتصاف الجسم به ما، این که حس شهادت میدهد که جسم متصف است به ما، یعنی به اتصال و اجتماع. این شهادت دلالت نمی کند بر این که حس در این دوتا رو میبینه. الان مشاهدت ما یعنی مشاهدت الحس لهم، یعنی اجتماع و اتصال. چنانچه در اتصاف به اماست، در اتصاف به اما اون شخص مصوف رو که کوره حس میبینه، اما کوریش رو نمیبینه. شارح میگه که اینی که مصنف گفت که ما اتصال رو میبینیم، اجتماع رو میبینیم و اجتماع اتصال خود وحدتن، این بر یه مبناست. مبنایی میگوید اتصال همون وحدت است، اجتماع همون وحدت است، ولی مبنای دیگه میگه نه، اجتماع اتصال امری هست که وحدت درشون عارض میشه، که این مبنا مبنای درستیه، که اجتماع رو و اتصال دو تا امر میگیره و میگه وحدت بر این دو تا عارض میشه و میگه اینا دو اینا واحدن. شارح میگه این درسته. خب وقت واحدی که عارض میشود یا وحدتی که عارض میشود بر اجتماع و اتصال چیست؟ عبارت هست از لایقسمی. پس وحدتی که عارض بر اجتماع مثل سایر وحدات تفسیر میشه به لایقسم و میشه امر عدمی. بنابراین ما دو قسم وحدت نداریم، یکی وجودی یکی عدمی، همه ی وحدت همون عدمی هست. وقت عدد بخواد از هر وحدتی تشکیل بشه باید گفت عدد هم عدمی است. پس شارع طرفدار اطلاقی، طرفدار تفصیل نیست، میگه به طور مطلق میگه عدد در خارج موجود نیست. تفصیل نده بین عددی که از این وحدت تشکیل شده یا عددی که از اون وحدت تشکیل شده. همه وحدت ها عدمی هستند، قهرن همه عدد هایی که از وحدت تشکیل میشن عدمی هستند. حاضا این که گفتیم وحدت بالاتصال و وحدت بالاجتماع موجوده در خارج، این تازه بر فرضی است که ما اتصال و اجتماع رو به واحد وحدت بگیریم، وقت تسامح کنیم بگیم اجتماع اتصال در خارج هستن و اجتماع اتصال هم که وحدتن، پس وحدت در خارج هست. دو تا تسامح لازم داریم، یکی این که اولا باید بگیم اجتماع اتصال تو خارج هستند، در حالی که ما الان ثابت کردیم که اینا رو نمیبینیم، آنچه میبینیم متصل است و مجتمع، نه اتصال و اجتماع. این اولا. ثانیا باید تازه بگیم وحدت همون اتصاله، وحدت همون اجتماعه، اینم هم نمیگیم. ما میگیم وحدت عارض بر اجتماعه، وحدت عارض بر اتصاله. پس دو تا تکلف یا دو تا تسامح رو باید مرتکب بشیم تا بتونیم بگیم واحد به اجتماع و واحد به اتصال در خارج موجوده. اول این که خود اجتماع و اتصال در خارج موجود کنیم، دوم این که بگیم وحدت به اتصال همون اتصاله، وحدت به اجتماع همون اجتماعه، پس اگر اتصال اجتماع در خارج موجوده بنابراین وحدت هم در خارج موجوده. در اون که هر دوش تسامحیه، نه اتصال اجتماع تو خارجه، نه اینا این وحدت هم، بلکه وحدت عارض به این هست. برفض اینام در خارج موجود باشن، برفض اجتماع اتصال در خارج موجود باشن، وحدت عارض به این هست. وحدت یعنی چیه؟ این لاینقسم، لاینقسم عارض به این هست. وقت لاینقسم میشه عدمی، پس وحدت میشه عدمی. حاضر این بیانی که مصنف داشت و ازش استفاده کرد که بعضی واحد در خارج موجودن، این در صورتی است که انجو هازا انجو الالوحده ان، کتاب نوشته ان درست نیست، باید بنویسه این هازا انجو الالوحده تو نفس الاتصال و الاجتماع، و حرف مصنف درست داریم. اما و انجو الالت، انجو الالوحده و انجو الالوحده کمال هو الحق، کمال هو وقت جمله متلزه است، نمیخونیمش. و اینجا علت وحدت عبارتاً عن عدم الانقسامی که عارض متصل می شود و عارض مجتمع می شود. چرا وحدت عارض این دوتا می شه؟ به اعتبار اتصال و اجتماع. این به اعتبار اتصال و اجتماع مربوط به العارضه. چرا وحدت عارض متصل و اجتماع مجتمع میشه؟ به اعتبار اتصال اجتماع، یعنی چون متصل یک اتصال دارد، مجتمع یک اجتماع دارد، به این اعتبار وحدت بر متصل و مجتمع عارض میشه. اگر وحدت به معنی عدم انقسام باشد و عارض بر متصل و مجتمع شود، کانت امرن اعتباری جا امر اعتباری میشه. دقت کنید چی میگم، میفته تو قسم دومی که مصنف ذکرش کرده، که وحدت به معنی عدم انقسام باشه. وقت ما دیگه قسم اول رو نفیش میکنیم، قسم اول هم داخل میکنیم در قسم دوم و میگیم همه وحدات از صنف دوم هست. کما سر به مصنف به همین مطلب که وحدت امر اعتباریست، در قولش که قسم دوم رو داره بیان میکنه، که در قسم دوم وحدت میشه امر اعتباری. این چکونهی عطف بر چل واحد بل اتصال در شیش تد قبل گفتیم بعلم ان الواحد کما علمته یا غالب تشریف یعنی معانن چل واحد بل اتصال بل اجتماع و چکونهی لایم بسیم. ضمیر چکونهی به واحد برمیگرده، چکون الواحده یعنی جسم واحد، مثلا شیء واحد لاینقسم. وحدت به معنای این است که اون شیء تقسیم نمی شود، پس وحدت به معنی عدم انقسام میشه، سلبی میشه، عدم. چرا واحد تقسیم نمیشه یا چرا وحدت تقسیم نمیشه؟ چون تقسیم معنیش این بود چیزی که بتوانیم در اون فرض کنیم شیء را غیر از شیء، شیء رو فرض کنیم که غیر از شیء دیگه است. شما تو واحد نمیتونید کار کنید، تو واحد نمیتونید بگید که شیعی داریم و غیر شیعی و غیر اون شیعی هم داریم، و الا میشه دو تا، یکی نمیشه. تو واحد و ماها و واحدان شما نمیتونید این کار کنید، مگر واحد رو براش قطعاتی تصور کنید. وقتی میگی از واحد بودن در میاد، وقتی بگید این قطعه غیر از اون قطعه است، و اگه این کار رو بکنید از واحد بودن درش آوردید. ولی اگه واحد رو به ما واحدان نگاه کنید، نمیتونید تقسیمش کنید. چرا نمیتونید تقسیم کنید؟ چون توش نمیتونید فرض کنید شیء اون و غیر شیء. چرا وحد الله اینقسم است؟ از لیس له کمون که یفرض فیه شیء اون غیر شیء، یا یفرض فیه شیء اون غیر شیء. از لیس له یعنی برای واحد کمی و مقداری نیست، کم در اینجا یعنی مقدار، مقداری وجود ندارد که فرض کنیم در اون مقدار شیئی را غیر شیئی دیگر تا بشه دوتا. پس واحد لا انقسم است، چون تعریف قسمت در اون سقو نمی کنه و واقعیت پیدا نمی کنه. بعد میگه و انه اعتباریان، اون قبل گفت کل واحد بل اتصال و اجتماع بعد گفت و وحدته امر وجودیان، اینجا میگه و انه اعتباریون، یعنی وحدت بالاتصال و بالاجتماع امر وجودی است، ولی این وحدتی که تقسیمش کردیم به عدم الانقسام انه اعتباریون، این اعتباری است چون امر عدم نیست. پس در قبل دو تا واحد رو مثال زد، بعدم حکم کرد به وجودی بودنشون، در اینجا یه واحد رو مثال زد، حکم کرد به اعتباری بودنش. چرا اعتباری؟ لأن العدم مأخوذ فیه، یعنی عدم در این وحدت اخذ شده و چیزی که عدم درش اخذ بشه میشه امر عدمی، پس وحدت میشه بود امر عدمی. وحدت به این معنا، نه وحدت به الاتصال و الاجتماع. بله، وحدت این
اصلاح
لایقسم یعنی چی؟
اتصال داره.
توجه کنید این قسم دوم ها با اتصال اجتماعی یکیش نکنید، اتصال شما تموم شد. اونو گفتن که امر وجودیه، مصنف گفت امر وجودیه، شارع گفت نخیر امر عظیمیه، تو اون دعوا داشتن تموم شد. الان چکونهی لاینقسم یه وحدت دیگر اینو داره مطرح میکنه غیر از وحدت به اجتماع و وحدت به اتصال رو. یعنی یه شعی رو شما متصف میکنید به وحدت، وحدتش هم معنی لاینقسم میگیرید. خب این چنین وحدتی چون معنای سلبی دارد، معنای عدمی دارد، پس خودش عدمیه و به اجتماع و اتصال کار نداشته باشید. شارح میگه وحدت به اجتماع و وحدت به اتصال هم مثل این یکی دیگه است، مثل این واحدی است که مصنف داره میگه، ولی خود مصنف نمیگه مثل اینه، خود مصنف اونو جدا شد. شارح میگه این وحدت به اتصال و به اجتماع هم مثل همین است که مصنف داره در این بار دوم میگه. یعنی چی مثل اینه؟ یعنی این که واحد به اتصال و واحد به اجتماع به معنای متصلی است که ارزت له الوحده، مجتمعی است که ارزت له الوحده، نه اینکه خود اتصال اجتماع به معنای واحد باشد، به معنای وحدت باشد. تمام این اشکالات رو مصنف اشاره بر مصنف وارد کرد. حالا با قطع نظر از اشکالات داره حرف مصنف رو ادامه میده که مصنف در واحد به اتصال قائل به وجودی بودن شد، همونی که شما دارید میگید، در واحدهای دیگر قائل شد به این که لاینقسمن و امر عدمیان. معلوم میشیم که عرض میکنن الان شما نه که شارح اشکال کرد و بعدم این قسم دوم رو یه جوری چسبون به قسم اول، این اشتباه پیش میاد که هنوز که اندهو ما داریم درباره واحد بلشتما و الاتصال حرف میزنیم، در حالی که کلام اشاره اینطور بود. کلام مثلا نبینی که واحد بلشتما و الاتصال حکم کرد به وجودی بودن کنارشون گذاشت، بعد آمد درباره این واحد قسم دوم داره بحث میکنه. شارح گفت واحد قسم اول هم داخل در همین قسم دومه، اشکال کرد و این شبهه پیش آمد که چنده همه سی هنوز داریم درباره واحد به اتصال و واحد به اجتماع بحث میکنیم، در حالی که اون بحث تموم شد. الان داره درباره واحدی بحث میکنه که واحد به اتصال نیست، واحد به اجتماع نیست، بلکه چیزیست که وحدت به معنای لاینقسم برش عارض شده. مثلا حالا هر چی که اسمشو میذاری، بله هر چی، مثلا فرض کنید مثل انسان واحد، انسان واحد به اتصالش و اجتماعینش کار نداشته باشید. انسان واحد یعنی انسانی که عرض الهال وحدت، انسان در انسانیتش انقسام نمیپذیرد، بله در بدنش انقسام میپذیره، به اون لحاظ واحد به اتصاله، ولی به اعتبار انسانیتش انقسام نمیپذیرد. این انسانی که واحد است، نه انسانی که عین وحدت است، انسانی که واحد است وحدتش به معنی عدم انقسامه، یعنی انسان در انسانیتش قسمت نمیشود. این الان داریم بحث میکنیم، این نوع وحدت رو داریم بحث میکنیم. شارح خوب بود اینجا کلام مصنف رو به تمامه نقل میکرد، توضیح میداد، بعدا اشکال خودشو میگفت. وسط کلام مصنف اشکالش رو آورده، خود غلط انداز شد. خب تا اینجا مصنف درباره وحدت بحث کرد و دو قسم وحدت درست کرد. حالا میخواد بگه عدد از وحدات تشکیل میشه. ببین از کدوم وحدت تشکیل شده. اگه از اون وحدات صوتی تشکیل شده، بگو عدد صوتی است و وجودی است و در خارج هست. اگر عدد رو میگی از اون وحدات عدمی تشکیل شده، بگو که عدد در خارج نیست، چون اجزایش در خارج نیستن. پس تفصیل بده بین اعداد، ببین که اجزای این اعداد چگونه واحدی هستن. اگه اونا وجودی بودن بگو عددم وجودی است، اگه اونا عدمی بودن بگو عددم عدمی است. این الان شارح در اینجا خوب داره توضیح میده عبارت مصنف رو. از اولم باید همین کارو میکرد، اون اشکال نبود اونجا میابرد، اونجا آورده خود شلوغ کرده. و کثرت کثرت یعنی عدد لیست الا مجموع وحدات فهیت تتبعها فی الوجود فهی یعنی حالا که کثرت مجموع وحداته فهی یعنی کثرت تابع این وحدات است در وجود یعنی اگر وحدات وجود دارن اینا وجود داره اگر وحدات وجود ندارن این وجود نداره در وجود و عدم وجود تابع وحداته ببین وحدات چگونه وحداتی هست فإن کانت الوحدات موجودتن کالوحدات الاتصالیه و الاجتماعیه به قول مصنف کانت الکثرت المرکبت منها موجودتن ایزن کثرتی که مرکب از این وحدات اونم میشه موجود از لیس لها یعنی للکثرت جز اون غیر از این وحدات موجوده جز دیگری نداره فقط جزش همی وحداته این وحدات هم که موجودن پس تمام اجزایش موجودن اگه تمام اجزا موجودن خودش هم که مرکبه باید موجود باشه دیگه ولی امکانت اون وحدات امورن معدومه مثل وحداتی که به معنی لا انقسامات هند لا انقسامات یه دونه الف کم داره که کتاب ما نوشته لا نقسامات اون الف باید گذاشته بشه ولی کتاب شما نمیدن چیه کتاب الف باید بیاد لا انقسامات باید باشه و امکانت الوحدات امور معدومه مثل وحدات به معنی لا انقسامات کانت الکثرت المرکبت و منها معدومتن ایزن کثرتی که مرکب از این وحدات به معنی لا انقسامات می شود اون کثرت هم معدوم خواهد بود چرا؟ چون اجزایش معدومه و این ایزن در این هنگامی که تفصیل دادیم یعنی وحدات رو که تشکیل دهنده عددن دو قسم دونستیم نباید به طور کلی بگیم عدد در خارج موجود نیست بلکه باید در عدد هم تفصیل بدیم همونطور که در وحدات تفصیل دادیم و این ازن صحیح نیست گفته شود کل عدد موجودن و صحیح نیست که گفته شود لا شیء من العدد بموجودن بل الحق و تفصیل حق اینه که تفصیل بدیم نمیتونیم به طور مطلق بگیم عدد موجود هست نمیتونیم بگیم به طور مطلق بگیم عدد موجود نیست بلکه باید ببینیم عدد از کدوم وحدت تشکیل شده اگه از وحدات موجوده تشکیل شده بکنیم به این که موجوده اگه از وحدات معدومه تشکیل شده بکنیم این که معدومه خب شار اشکال میکنه میگه فیه بحثون در این تفصیل بحثه اینجا جای اشکاله و خوبم هست همون اشکال قبل رو تکرار میکنه منطقه به جاش داره تکرار میکنه اونجا که گفته بود یه خورده جاش مناسب نبود باطل نبود ولی خیلی مناسب نبود اصلا بحثی خود شروع کرد اما اینجا درست داره میگه این حرفی که مصنف زده این تفصیلی که مصنف داده متوقفه بر دو چیز یکی این که بگیم اتصال و اجتماع خود وحدتن نه معروض وحدت در حالی که مسابقه کردیم معروض وحدتن دوم این که باید بگیم اجتماع اتصال در خارج موجودن و اینو ما قبول نکردیم گفتیم متصل و مجتمع در خارج موجودن نه اتصال اجتماعشون پس دو تا امر رو باید مصنف اثبات کنه که ایشون اثبات نکرد یک امر این بود که باید ثابت کند اجتماع اتصال همون وحدتن نه معروض وحدت که این کارو نکرد دوم این که باید ثابت میکرد اجتماع اتصال در خارج موجودن این کارم نکرد او فقط ثابت کرد که مجتمع متصل در خارج موجودن چون از طریق مشاهده استفاده کرد و مشاهده هم دلالت میکنه برای اینکه مجتمع متصل در خارج موجودن دلالت نمیکنه برای اینکه اجتماع اتصال در خارج موجود باشد و فیه بحثون یعنی در این حرف مصنف اشکاله در این تفصیلی که مصنف داده اشکاله لأنه زیر این تفصیل مبنی بر این است که اولا اجتماع اتصال نفس وحدت باشن مع یعنی ثانیان یعنی علاوه بر این کونه مع کونه ما یعنی اتصال اجتماع وجودی باشن هم باید اتصال اجتماع وجودی باشن هم نفس وحدت باشن تا نتیجه گرفته بشود که همون که اتصال اجتماع وجودی هن وحدت هم که این اونست وجودیه و بعد بگیم وحدت وجودیه عددی هم که از این وحدات وجودی تشکیل میشه اونم وجودیه پس برای این که ثابت کنیم عدد وجودیه باید ثابت کنی وحدت وجودیه. اگر بخوام ثابت کنی وحدت وجودیه، باید این دو تا مطلب رو بیاریم. یکی این که بگیم اجتماع اتصال خود وحدتن، دومی که بگیم اجتماع اتصال وجودیان. در حالی که بس سبب انهما سببان لعروض الوحدت الاعتباریه، انهما یعنی اجتماع اتصال سببن برای این که وحدت اعتباری برشون عارض بشه، نه این که خودشون وحدتن. سببن برای عروض وحدت، یعنی معروضن برای وحدت. وحدت هم که برای این عارض میشه اعتباری واقعی نیست، چون اولا خود اینا واقعی نیستن، ثانیا برفرض خودشون واقعی باشن، عارضشون ممکنه غیر واقعی باشه. مثل این که زید واقعیه، اما که برای عارض میشه غیر واقعیه. اما یه امر سلبی و عدمیه دیگه، واقعی نیست، تو خارج نیست. پس ممکن است یه صفتی یا عارضی اعتباری باشد در حالی که موصوفش اعتباری نیست، موصوفش خارجی. کما اشرنا الیه، کما اشرنا الیه یعنی در چند خط قبل، نه خط قبل، هشت خط قبل اشاره کردیم، گفتیم و اینجا علت کما هو الحق عبارتون عن عدم الانقسام الارض للمتصل والمجتمع کانت امرا اعتباری، یعنی وحدت میشه امر اعتباری. در هفت هشت خط قبل اشاره کردیم به این مسئله. ثم انها اونا مراز، این مطلب جدیده. تا حالا ما دو دلیل از متکلمی نقل کردیم که هر دو دلیل دلالت می کردن بر این که عدد در خارج نیست. حالا می خوام دلیلی از ابن سینا نقل کنیم که می گوید عدد در خارج هست. و بعدم کلام ابن سینا رد کنیم، چون ما معتقدیم عدد در خارج نیست، بعد حرف ابن سینا رد کنیم. حرف ابن سینا به صورت معارضه است، نه به صورت مناقضه. میدونید دلیل خصم رو اگه بخوام رد کنیم به یکی از دو نحو میتونیم رد کنیم. مثلا خصم ما استدلال کرده، دلیلش دارای صغرا و کبراست و نتیجه گرفته، ما میایم میگیم این صغرا باطله به این دلیل، یا کبرا باطله به این دلیل، که خدشه میکنیم که دلیل خصم. این میشه مناقضه، که اگر بگیم کبرا رو قبول ندارم یا صغرا رو قبول ندارم، این یه نوع مناقضه است. این که بگم قبول ندارم بعد استدلال کنم که چرا قبول ندارم، این یه نوع مناقضه دیگه است. در صورتی که صرفا بگم قبول ندارم، مستدل موظف صغرا کبراش اثبات کنه. ولی در صورتی که بگم قبول ندارم به این دلیل، مستدل موظف است که اولا دلیل من رد کنه، ثانیا کبرا و صغراش اثبات کنه، زحمتش بیشتر میشه. اما گاهی از اوقات من اصلا به دلیل اون کار ندارم، به دلیل خصم کار ندارم، یه دلیل دیگری در عرض دلیل او اقامه میکنم که نتیجه خلاف نتیجه او رو بدهد. او دلیل آورده بر حدوث عالم، من اصلا به دلیلش کار ندارم، میام یه دلیل میارم بر قدم عالم. این اصطلاحاً اسمش معارضه است، اسمش معارضه است. مناقضه اینه که بیام نقضی تو دلیل خصم وارد کنم، معارضه اینه که نه به دلیلش کار نداشته باشم، بیام در عرض دلیل او یه دلیل دیگه اقامه کنم که نتیجه خلاف دلیل او رو بده. مثالی که شده الان میگه ابن سینا معارضه کرده، معارضه کرده یعنی تو دلایل ما خدشه نکرده، خودش یه دلیل مستقلی برای وجود عدد اقامه کرده، نه اینکه دلایل ما رو که نفی عدد می کردن باطل کرده باشه، بلکه دلیلی بر وجود عدد اقامه کرده که دلیلش به نحو معارضه است. میگه ثم انهانا معارضتون دالتون علی ان الکسره موجودتون. هاهنانی در این باب که باب اعداده، معارضه ایست که دلالت میکند بر این که کثرت موجود است، یعنی عدد موجود است. حالا دلیل ابن سینا توجه کنید. ابن سینا میگه در معدود در خارج موجوده، هیچکی در این اختلاف نداره، معدود در خارج موجوده. مثلا میخوام بگیم 5 تا سیب، خب این سیب در خارج موجوده، کسی اختلاف نداره. حالا در عددش اختلاف داره که 5 موجوده یا نه، ولی اون سیبات موجود است. پس معدود در خارج موجوده. شما این پنج رو صفت چی قرار میدید؟ صفت امر موجود دارید قرار میدید، پس این صفت هم باید در خواهش موجود باشه. خصم ابن سینا گفته این عدد در ذهن موجوده، ابن سینا میگه قبول دارم در ذهن موجوده، ولی علاوه بر وجود ذهنی وجود خارجی هم داره. چرا؟ چون معدودش و موصوفش در خارج هست. چیزی که در خارج موصوفش هست خودش هم هست، چون وقتی موصوف در خارج هست صفت هم هست. پس نمیتونیم بگیم موصوف، نمیتونیم بگیم عدد امری ذهنی فقط، بلکه باید بگیم هم ذهنیه هم خارجیه. ما ذهنی بودن که قبول داریم، ما میتونیم تو ذهن خودمون عدد تصور کنیم و حکم کنیم به اینکه این اشیا با اعتبار ما پنج تا، ولی در این حال بیرون از اعتبار ما همینا پنج تا. یعنی شما پنج تا سیب دارید، خب عدد پنج به این پنج تا قائمه. اصلا بحث نکرده که به کدومشون قائمه، اون دلایلی که ما گفتیم اصلا کاری نداره ها. اون دلایل ما اصلا کاری نداره، خودش داره مستقل دلیل قائم میکنه که موصوف در خارج مسلم موجوده، پس صفتش هم باید موجود بشه تو خارج. علاوه بر این، حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، هیه و هیه یعنی اون معارضه این است که گفته شود ان العدد امر واحد قائم بالمعدودات الموجوده. معدودات و موجوده توجه کنید، کلمه الموجوده رو بر معدودات داریم. عدد یک امر است که قائم است به معدودات و معدودات موجودند، پس این امر واحدی هم که قائم به موجودات باید موجود باشه. این داره حلول میکنه تو موجود، چیزی که حلول میکنه در موجود خودش باید موجود باشه. قال ابن سینا، این کل دلیل بود که نقل کرد، حالا دلیل رو به عبارت ابن سینا میخواد بیان کنه. قال ابن سینا ان العدد له وجود فی الاشیاء یک و وجود فی نفس دو. عدد هم در اشیاء موجود، یعنی در خارج هست، در خود معدودات هست، هم در نفس ما و در ذهن ما موجوده، هم وجود نفسی داره هم وجود خارجی. بعد ابن سینا میگه ولا اعتداد به قول من قال، اعتنایی نمی کنیم به قول کسی که اینجرین گفته که لا وجود له الا فی نفس، گفته لا وجود للعدد الا فی نفس، این قول شما قبول نمی کنیم مگر این که مرادش این باشه. دقت کنید، اگر مرادش این باشه که عدد در فرض این که متکی به معدود باشد در خارج هست، ولی با فرض این که متکی نباشد جایی ندارد جزه. دقت کنید چی داره مرز میکنه، عدد با فرض عدم اتکا فقط جاش تو ذهن، تو خارج باید متکی باشه به معدود. تو ذهن میتونی شما عدد رو به تنهایی تصورش کنید، به هیچ معدودی هم مرتبطش نکنید. عدد مثلا فرض کن پنجم، شما تصور کنید هیچ معدودی هم برش نبینید، پس تو ذهن میتوانید عدد رو بدون اتکا تصور کنید، ولی در خارج نمیشه. پس اگر گوینده میگوید عدد در خارج مطلقا نیست، غلط حرفش. اما اگر میگه عددی که متکی نباشد تو خارج نیست، حرفش رو قبول میکنه. میگه عددی که متکی نیست جاش تو خارج نیست، بلکه جاش فقط تو ذهن، این حرف قبول، ولی عدد متکی رو که نمیتونه از خارج نفی کنه. و ما بحثمون در عدد متکیه، ما هم عدد مستقله که قائل نیستیم تو خارج. نعم لو قال، اگر این قائل این چنین بگوید لا وجود للعدد مجردن المعدوداتی که در اعیان خارجی هست، عدد مجرد یعنی مجرد از معدود وجود ندارد الا فی نفس. اگه اینطور بگه عدد مجرد از معدودات وجود ندارد الا فی نفس، این التی هی فی العیان مربوط به معدودات ها، عدد مجرد از معدودات خارجی، مجرد از معدودات خارجی وجود ندارد الا فی نفس، اگر اینو بگوید لکان حقا، حرفش درسته. فانه یعنی عدد لا یتجرد انها یعنی از معدودات، در حالی که قائم به خودش باشه. عدد نمیتونه از مجرد از معدودات مجرد بشه و قائم به خودش بشه، چون عدد که جوهر نیست، عدد عرضه، باید متکی باشه. خب این حرف تموم شد، این حرف تموم شد. از ابن سینا مطالبه میکنیم، شما گفتید چون معدودات در خارج موجودن، پس عددی هم که وصف اونها و عارض بر اونهاست در خارج موجوده. به چه دلیل میگید معدودات تو خارج موجودن؟ میگه این که دیگه شکی نداره، این که دیگه شکی نداره. و اما ان فی الموجودات اعدادن، این که در موجودات اعدادی هست، هم موجودات، این سوال اینجوریه، هم معدودات در خارج موجودن، این شکی نداره، همین که اعداد در این معدودات موجوده موجودن و حلول شدن، این هم شکی نداره. نتیجه میگیریم پس اعداد در خارج موجودن، منتها با وصف اتکا، نه با وصف استقلال. اما این که در موجودات اعدادی وجود دارن، اولا اون معدودات موجودن، ثانیا در این موجودات اعدادی موجود هستن که متکیه به این موجوداتن، فذلک امر لا شک فیه. ولما ثبت وجود العدد، خب حالا ابن سینا حرفش ادامه پیدا میکنه یا حرف ابن سینا نیست، نتیجه چی خود شارح میگیره، میگه حالا که ثابت کردیم عدد در خارج موجوده، ثابت می شود که اجزایش که وحدات نیز در خارج موجوده. قبلا متکلمین اول گفتن اجزا در خارج نیست پس عدد در خارج نیست، ابن سینا میگه عدد در خارج است پس اجزاش در خارج است، برعکس اونا عمل میکنه. اونا گفتن وحدت عدمی است پس کثرت و عدد عدمی است، ابن سینا میگه عدد وجودی است پس تشکیل دهنده عدد که وحدات نیز وجودی است. میگه ولما ثبت وجود عدد، ثبت وجود وحدتی که مقوم است لهو، یعنی بر عدد، مقوم یعنی جز دیگه، اعداد متقومن به آحاد، یعنی آحاد مقومن به معبارتی آحاد، جز هم جزی هستن که عدد رو تشکیل میدن، اگر عدد موجود اجزایش هم باید موجود باشن، پس نتیجه میگیریم که وحدات هم در خارج موجودن. استدلال نیستن تموم شد. حالا ایشون میخواد این استدلال رو جواب بده. بله بله چی درسته؟ فإنه لا يتجرد عنها، يتجرد در کتاب این جا افتاده، فإنه لا يتجرد عنها قائما بنفسه، فإنه یعنی فإن العدد، لا يتجرد عنها یعنی عن المعدودات قائما بنفسه، یعنی عدد بدون اتکا نداریم، عدد حتما باید با معدودات باشه، مجرد از معدودات نباشه. خب حالا وارد جواب ابن سینا میشیم. من جواب ابن سینا رو بخونم هر چقدر طول بکشه بچشم تا سر مقصد سادس برسونم، چاره نیست، مطلبش سخت نیست. ابن سینا گفت که امر واحدی به نام عدد قائم می شود به مجموع معدودات، و چون مجموع معدودات در خارج هستند، پس این امر واحدی هم که قائم به اونها در خارج هست. این استدلالش بود. یعنی خلاصه استدلال دو مرتبه گفته شد، در کلام مصنف هم گفته میشه. مصنف جواب میده آیا این امر واحد تخیلی است یا واقعی است؟ اگه تخیلی باشه که میشه امر اعتباری، و ما هم همینو میگیم، این امر واحدی که اسمش عدد است که میگید قائم است به این معدودات موجوده، این امر واحد تخیلی یا واقعیه؟ اگه قبول کنید که تخیلیه، پس باید بگید اعتباریه، و ما هم همین ادعا داریم، ما بیش از این نمیشه. اما اگر بگید واقعیه، مصنف نمیگه اگه بگید واقعیه، میگه که بیا مطلب رو با دو تا مثال برات بیان کنم که معلوم بشود که نمیتوانیم امر واحد رو صفت برای چند چیز قرار بدیم. نمیشه امر واحد رو صفت برای چند چیز قرار بده. دو چیز میاره، میگه چطور میتونی امر واحد رو صفت این دوتا قرار بدی؟ مگه امر واحد اعتباری باشه؟ ولی اگه امر واحد واقعی باشه صفت برای دو چیز نمیتونه بشه. بیان میکنه، دو تا مثال میزنه که در اون دو مثال ثابت شود که امر واحد نمیتوانه صفت برای دو چیز باشه. پس میگه اگر این امر واحدی که تو قائمش کردی به معدودات موجود فی الخارج، اگر این امر واحد تخیلی باشه که میشه اعتباری و این مقصود ماست، غیر از همونیست که ما گفتیم. اما اگر این امر واحد بخواد واقعی باشه، با دو مثالی که میزنیم باطل میشه. حالا عبارت توجه کنید. فاشار المصنف الى دفع این معارضه به قولش گفته اما ان امرن واحدن، که منظور عدده، یقوم بالمجموع، منظور از مجموع معدوداته، خود شارح هم میگه الذی هو المعدودات، فان تخیل، یعنی اگر این امر واحد خیالی باشه کان اعتباریه، فان تخیل، اگر این امر واحد تخیل شود، لم یکن ذلک الامر امر واحدا موجودا، این امر امر واحد موجود نیست، بلکه امر واحد خیالیه، در خیال موجوده، در خارج موجود نیست، در کان اعتباریه. این فعین تخیله عدلش نمیاد. اگر این امر واحد تخیلی است پس اعتباری است، بعد باید بگه و اگر این امر واحد حقیقی است حکمش رو بیان کنه، ولی این نمیگه، با مثال واقعی بودنش هم رد میکنه بدون این که بگه به این کان واقعی هست. خب چرا اعتباری است؟ ضرورت ان الاثنین لا یقوم بهما امر موجود واحد بالهویه، این همون واقعی رو داره رد میکنه. الان نمیتوانی بگویی به دو شی امر موجود واقعی قائم است. بله امر تخیلی به دو شی قائم اشکال نداره، امر اعتباری به دو شی قائم اشکال نداره، ولی امر واقعی بخواد به دو شی قائم بشه نمیشه. این ضرورت ان الاثنین داره اون امر واقعی رو که قائم بشه به متعدد نفی میکنه، یعنی عدد رو امر واقعی باشد و قائمش کنید به معدودهای مختلف و به معدودهای متعدد، اینو داره رد میکنه. ضرورت این که اثنین نمیتواند قائم شود به این اثنین، یک امری که موجود باشد و واحد بالهویه باشد، یعنی هویت و شخصش یکی باشه، یک امر واحد به نوع میتونه قائم بشه به متعدد، یعنی امر واحد به نوع مثل انسان قائم بشه به ذهن، به امر، به بک، به اینا، به مختلفات قائم بشه اشکال نداره، اما یک امر بالهویه، واحد بالهویه یعنی واحد به شخص، یک امر شخصی بخواد قائم بشه به چند تا شیء متعدد ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ با مثال بیان میکنه، میگه ملاحظه کن یه موجودی رو با یه معدوم رو، یه موجودی رو با یه معدوم رو، مثلا مرغ و سیمرغ، مرغ موجوده در خارج، سیمرغ معدومه در خارج، آیا میتونی جامعه بین این دوتا پیدا کنی؟ یه امر واقعی باشد اون جامعه که بر هر دو صدق کنه؟ یا اگر جامعه پیدا کردی جامعه خیالیه؟ میفهم جامعه واقعی نمیتونه بین این دوتا پیدا کنی، بین موجود و معدوم اصلا جامعه نیست، بله ممکنه تخیل کنی. بعد مثال عوض میکنه، مثال دوم میزنه که در این مثال، در مثال اول یک امر موجود بوده که هم معدوم بود، گفت جامعه به این دو پیدا نمی کن. در مثال دوم هر دو امر رو موجود می گیره، مثلا یکی میگه موجود در مغرب، یکی میگه موجود در مشرق، میگه آیا به این مثال میتونی جامعه پیدا کنی؟ بازم میگه که نه، جامعه واحدی که قائم به هر دو باشه نمیتونی پیدا کنی. بعد فرق بین این دوتا رو میگه، میگه فرق اینه که در دوتای دوم که هر دو موجودند امکان جامع هست، ولی این جامعی که ممکن است موجود نیست، در اون مثال اول که یکی معدوم بود یکی موجود بود، اونجا اصلا امکان جامعه نیست، بین موجود و معدوم امکان نیست، فرق میذاره بین دو مثال. اول دو تا مثال میزنه بدون این چه تفاوتشون رو بیان کنه، بعد که این دو مثال تموم میشن برمیگرده یه فرق میذاره، فرق و شارح میذاره، مصنف نمیذاره، میگه در مثال دوم که هر دو موجودن جامعه ممکن است ولی جامعه موجود نیست. در مثال اول که یکی موجود یکی معدوم اصلا جامعه ممکن نیست. حالا یه برای توجه کنید. و این شعت از زیاده تستیقان لما ذکرنا، اگر میخوای بیشتر یقین کنی با آنچه که ما گفتیم و حرف ما رو بیشتر باور کنی، فستبصر به مثال اول، دو خط بعد ابستبصر به مثال دوم. یعنی توجه کن به موجود فی الخارج و معدوم فیه، یعنی معدوم فی الخارج، فإنه هما اثنان، اینا دوتان، یکی موجود یکی معدوم، ایل اثنینیت قائمتون به ما، اثنینیت به هر دو قائمه، صفت برای هر دوست، در حالی که بین این دو تا جامعه نداری. و هین ازن فلا یا تصور کنه ها امرن موجودن، در این هنگامی که یک شی موجود است یک شی معدوم است و استعینیت به این دوتا قائم است، در این هنگام نمیتونی تصور کنی کنه ها، یعنی کنه استعینیت رو امرن موجودن. استعینیت نمیتونی بگی موجوده، چون مربوط به یه موجوده یه معدومه، نمیتونی بهش بگی موجود تا چه برسه به این که امر واحد بالهویت باشه که بتونه جامعیت داشته باشه، بتونه جامعه باشه. اصلا وجود نداره تا چه برسه به این که جامعه باشه و واحد بالهویت و به شخص باشه و بتونه به هر دو نسبت داده بشه. عوض تفسیر مثال دومه، به شخص موجود فی شرق، کتاب ما شرق داره ولی احتمالا مشرقه، چون بعدش میگه فی المغرب. بله؟ فی المشرق. خوب خوب، اون احتمال اون نسخه شما بهتره. به شخص موجود فی المشرق و به شخص آخر موجود فی المغرب، فإنهما ایزن اثنان، اینا باز اثنانن، یعنی معروض اثنینیتن، یعنی اثنینیت به اینا قائمه. ولی یعلم به ضرورت انهو بداهر، میدانیم که لم یقم بهما معنن واحدن بالهویه، معنای واحد بالهویه و به شخصشون قائم نشده، نه ممکن نیست قائم بشه، قائم نشده. در اون مثال اول گفت ممکن نیست که اینها بهشون امر واحدی قائم بشه، چون یکی موجود یکی معدومه، معنی نداره که امری به موجود و معدوم قائم بشه. در این مثال دوم میگه که به ضروره میدونیم که معنایی به این دوتا قائم نشده، نه ممکن نیست قائم بشه، ولی میدونیم که قائم نشده. بله؟ نه، اینا معروض اثنینیت هم، اثنینیت برشون عارض شده، ولی یه معنایی که بیاد اینها رو جمع کنه و واحد بالهویت باشه نداره.
دو تا هستن،
بله.
فرضی
که
دو تا
نه، اون که معروض اثنینن دو تا، درست؟ یه معنایی باید بیاد اینا رو بر اینا قائم بشه غیر از اثنینیت. ببینید اینا دو تا، دو تا یعنی معروض اثنینیت هستند. حالا اینا یه جامعه میخوان، جامعه خود اثنینیت نیست، جامعه یه چیز دیگه است. ایشون میگه جامعه‌ای در اون دو تای اول که اصلا وجود نداره، جامعه‌ای در اصلا امکان نداره، اشتباه گفتم وجود نداره، در اون دو تای اول که یکی موجود بود یکی معدوم، جامعه امکان نداره. در این دو تای دوم که هر دو موجودن، اگرچه جامعه امکان داره ولی جامعه وجود نداره. منظورش از جامعه غیر از اثنینیت، اثنینیت چه عارض بر این دو تا است. یعنی چیزی، یعنی امر واحد به شخص، اینو دقت کنید. جامعه، حالا تعبیر منم خوب نبود، شما دارید، حق با شماست. کلمه جامعه یعنی یک کلی، ایشون نمیگه جامعه، میگه امر واحد به شخص. شاید به شما بگید جامعه وجود داره ولی امر واحد به شخص وجود نداره، یعنی امری که یک شخص باشد. اون جامعه همون معنی کلیه، اون میتونیم بگیم وجود داره، اما امر واحد به شخص وجود نداره. تعبیر به جامعه تعبیر خوبی نبود. چه میشه آخر عدد امر واحد به شخصه. ابن سینا داره این عدد رو که واحد به شخصه به معدودات متعدد قائم میکنه. ایشون میگه که امر واحد به شخص که عدده نمیتونه قائم بشه به متعدد. عدد دو، عدد دو یه دونه عدده یا چند تا عدده؟ خب یه دونه است دیگه، و این یه عدد میخواد به این واحد و این واحد قائم بشه، نمیشه.
در دو باهم
به زیده هم باهم یعنی چی؟ به زیده هم باهم یعنی تقسیم میشه؟
نه نه،
دوتا رو باهم میگیره. یعنی یک بار اسنان میره تو این یکی، یک بار میره تو اون یکی؟
نه
هر دو. یا این که تقسیم میشه، نصف اسنه، نصف اسنه میره تو اون، نصف اسنه میره تو
این.
اینا رو ما در دلیل دومی که متکلمین آوردن همه رو شقوق بحث کردیم، همه رو در اونجا بحث کردیم. دلیل متکلمین این بود که این عدد واحد و این دوتا که قائم میشه، یعنی کاملا میره تو یکی از اینا، بعد دوباره کاملا میره تو یکی از اینا. در دو صفحه قبل این مطلب رو گفتیم. یا این که نه، میاد توضیح میشه رو این دوتا، این امر واحد توضیح میشه اونجا تا قسمت میشه، بخشش میره تو این، بخشش میره تو این، همه رو باطل کردیم.
شما نسبت به دو تا عدد کنار هم هستن، شما چه دو تا کنار هم
هم اصلا بحثمون در همینجاست. ما اینجا امر واحد بهشون قائم نمی کنیم، عدد رو اعتبار میکنیم. بله اعتبارش کن نداره، شما اعتبار میکنید دو تا سی یک چیز باشه، به هر دوشون اطلاق میکنه اسلام، ولی اسلام میشه اعتباری ها. هم که بخواد امر واقعی پیدا کنید که واحد به شخص باشه، این دوتا امر معدوم و موجود رو یا این دوتا موجود بی ارتباط به هم رو با هم جمع کنه، این نمیشه. اعتبار میشه کرد، ولی این که یه امر واقعی پیدا کنید نه. از چندم من تعبیر به جامعه کردم، تعبیرم خوب نبود. تعبیر به جامعه نکنید، همونطور که خودش تعبیر کرده تعبیر کنید به امر واحد بالهویه. امر واحد به الهویه یعنی امر واحد به شخص. امر واحد به شخص نمیتونیم بین این دو تا پیدا کنیم. خب و این امکن، این امکن داره فرق بین دو مثال رو ذکر میکنه. در مثال دوم میگه امر واحد به شخص ممکن است ولی موجود نیست. در مثال اول میگه اصلا امر واحد به شخص ممکن نیست، نه تنها موجود نیست بلکه ممکن هم نیست. و این امکن ان یقوم به هذین الاثنین الموجودین. هازین الاسمین الموجودن یعنی این دوتا موجودی که یکی در مشرقه یکی در مغربه، به این دوتای موجود ممکن است قائم شود معنن موجودن. میتواند یه معنایی که معنن موجودن، بله ممکن است که به این دوتای موجود یه معنایی که اون هم موجود است قائم شود، که فیه تعددون در اون امر موجود تعدد باشد، یعنی امری باشد که با تعدد بسازه، به خلاف اسمین اولین. اسمین اولین یعنی اون دوتایی که تو مثال اول آمدن که یکی موجود بود یکی معدوم بود. از لا یمکن ان یقوم بهما امر موجود اصلا، ممکن نیست، نه که وجود ندارد بلکه ممکن نیست امر واحد موجودی به این دوتا قائم بشه. بله امر واحد اعتباری میتونه به این دو تا قائم بشه، ولی امر واحد موجود نمیتونه به این دو تا قائم بشه. کما ذکرنا بل ذلک الامر القائم بالمعدودات، که عبارت از اسنان یا هر عدد دیگر است. امری که قائم به معدودات است یعنی اون عدد مجرد و فرض و اعتبار، یعنی امر فرضی و اعتباری. خب شما ابن سینا چی گفت؟ ابن سینا گفت معدودها در خارج موجودند، چطور می شود که اینها که قائم به موجودند خودشون موجود نباشند؟ اگر معدود در خارج موجوده، اینی هم که قائم به معدوده یعنی عدد، اونم باید در خارج موجود باشه. جواب میدیم اشکالی نداره، صفت در خارج موجود نیست، در این حال قائم به یه موجود خارجی است، مثل اما. اما در خارج موجود نیست، قائم به این زیدی در خارج موجوده. هیچ اشکالی نداره که عرضی یا صفتی قائم باشد به یه موجود خارجی، ولی خود این عرض یا صفت موجود نباشد خارج. مثال شده داریم بگیم مثل اما. پس این که شما گفتید چون معدودها در خارج موجودند، عددی هم که قائم به معدودهاست باید در خارج موجود باشه، نما این قبول نداریم، زیرا ممکن است چیزی که اعتباریست و در خارج وجود ندارد به چیزهایی که در خارج موجودند قائم باشد. و این کانت یعنی اون عدد اعتباریست، ولو معدودات خارجیه متصفه به این امر اعتباری، متصفه به یعنی متصفه به این عددی که امر اعتباری است، معدودات خارجی موجودند و متصفه به این امر اعتباری هستند، هیچ اشکال نداره. پس می شود که این امری که صفت است یا عرض است اعتباری باشد، ولو معدودات که موصوفات هستند خارجی باشند. چرا می شود؟ فإن اتصاف موجودات عینیه یعنی خارجیه به امور یعنی به اعراض یا اوصاف اعتباری جایزتون، مثل امایی که عرض کردیم. و به هذا به این بیان که گفتیم تنحل شبهه، یعنی شبهه ابن سینا، اینجا از استدلال ابن سینا تعبیر به شبهه کرده تا بفهمونه که در حد یک استدلال نیست، در حد یک شبهه است. و به هذا تنحل شبهه، یعنی استدلال ابن سینا با همین مطلب باطل میشه و تنحسم مادتها، یعنی ریشه این شبهه قطع میشه. تنحسم یعنی تنقطع. فإن الأعیان یعنی موجودات خارجیه که ما اسمشون رو میذاریم معدود، اینا متصفن به عدد بلا شکه، قبول داریم اتصاف هست، معدود خارجی هست، اتصافش هم تو خارج در اتفاق میفته، ولی وصف تو خارج نیست، وصف اعتباریست. فإن اعیان که همون معدودات خارجی هست متصف به عددن بلا شک، اما این که عددی که عارض است لها یعنی برای این اعیان و برای این معدودات موجود خارجی باشد یقینی نیست. فلیس مما لا شک فیه، از جمله چیزهایی نیست که یقینی باشد و شکی درشون نداشته باشیم. شک داریم، باید شکمونو با دلیل برطرف کنید و شما دلیل نیاوردید، همون چیزی رو که مورد شک بود همون رو ادعا کردید، نه دلیل آورده باشید بر اثبات و رفع شک. خب این مطلب کلی بود. فإن الأعیان متصفان بالعدد، بله اشتباه گفتم، مطلب کلی، مطلب بود مربوط به عدد. حالا ابن سینا در وقتی که ثابت کرد که عدد موجوده، گفت پس اجزاء عددم که وحداتن موجودند، یه همچین نتیجه گرفتیاتون هست دیگه. حالا شارع در اون نتیجه رو باطل میکنه، بعد از این که ثابت کرد که عدد در خارج موجودیش، میگه وحدت هم همینطور، وحدت رو صفت قرار میدی برای یه شیعی که در خارج موجوده، هیچ اشکال نداره اون شیعی در خارج موجود باشه، وحدتی که صفت در خارج موجود نباشه، همون جوابی که در مورد عدد گفتیم در مورد وحدت میشه. و کزل حال در وحدتی که عارض میشود بر موجود عینی یعنی موجود خارجی، اونم همینطوره، خود وحدت با اینکه موصوفش وجود عینی دارد خودش میشه موجود اعتباری. پس اشکالی نداره که ما عدد رو اعتباری میگیریم در حالی که معدود موجود واقعی است، همچنین اشکالی ندارد که ما وحدت رو اعتباری میگیریم در حالی که واحد موجود واقعی است. پس ثابت شد که نتونستیم وحدت رو خارجی کنیم و نتونستیم عدد رو خارجی کنیم، هنوز شک باقی است، باید استدلال کنید. ما استدلال داشتیم، شما استدلال نداشتید، استدلالتون خراب شد. خب این بحث همون شد، اینا نتیجه گرفتن به نظر خودشون که عدد در خارج موجود نیست و فلاسفه رو که میگن عدد در خارج موجود رد کردن. مقصد بعدی انشاءالله در جلسه آینده خونده میشه که همونطور که متکلمی عدد رو انکار کردن، همچنین مقدار رو هم انکار کردن، چون انشاءالله بحثش در جلسه آینده است.